سلام عرض می کنم خدمت همه تعالی پژوهان عزیز. صدای بنده رو دارید؟ خب الحمدلله. فقط اگر مسئول برنامه در جلسه تشریف دارند به ما اعلام کنند که منتظر بایستیم تا بزرگواران دیگه اضافه بشن یا بحث رو شروع بکنیم. خب حالا بحث رو شروع میکنیم خدمت بزرگواران. حالا بزرگواران دیگه در واقع بحث اضافه میشن با وبینار در واقع بحث اخلاق اسلامی و حقوق زن و مرد از نگاه اسلام جلد مبانی در خدمت بزرگواران هستم. یک سوال رو از خدمت بزرگواران همین ابتدا بپرسم، اینکه صوتهای جلسه رو احیاناً گوش کردن و کتاب رو مطالعه کردن یا قبل از دوره در واقع این جلسه داره برگزار میشه؟ این رو اگر لطف فرمایید به من اطلاع بدید ممنون میشم. اگر بفرمایید بنویسید که آیا کتاب مطالعه شده و مباحث ارائه شده صوتا گوش شده یا نه هنوز؟ یعنی بعد از پس گوش کردن صوت ها. بعد سوال دیگه که خدمتون داشتم، صوت های بنده رو گوش فرمودید یا استاد دیگه ای داشتید؟ از جهت اینکه میخوام حد اکثر در واقع مباحث برای دوستان فایده داشته باشه دارم سوال میکنم. سلام علیکم. خب پس پیش‌فرض بنده برای در واقع صدای کلاس اخلاق اسلامی رو گوش دادم. بله صدای شما. خب پس ما با همین پیش‌فرض در واقع بحث رو آغاز می‌کنیم. انشاءالله که جلسه مفیدی برای بزرگواران باشه و در واقع بتونه اون اثرگذاری که لازم هست رو داشته باشه. خب من یه گزارش کوتاهی از مباحثی که در این چند جلسه برگزار شد رو خدمت بزرگواران مطرح میکنم. حالا ممکنه قسمتهایش هم تکراری باشه ولی سعی میکنم در واقع با یه شکل جدیدی مباحث رو مطرح بکنم تا برای بزرگواران در واقع مفید باشه. بعد در خدمت بزرگواران و سوالاتشون خواهیم بود و از نظرات بزرگواران استفاده میکنیم برای تکمیل بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عزیزان، حالا چون بزرگواران صوت ها رو هم گوش کردند در واقع در مسیر کلی بحث قرار گرفتند که انقلاب اسلامی با یه ادعای جدیدی پا به عرصه گذاشته و اون ادعا اینه که میخواد این نظم جهانی که در نتیجه گسترش تمدن غرب در ساحت‌های مختلف زندگی انسان به وجود اومده رو به هم بریزه. ببینید جریان سلطه برای اینکه بتونه در واقع منافع خودش رو در همه در واقع مکان‌ها، در همه زمان‌ها، در همه افراد محقق بکنه، در ساحت‌های مختلف زندگی انسان، چه ساحت‌های فردی، چه ساحت‌های اجتماعی، در واقع تصرف کرده، نفوذ کرده و سعی کرده در واقع خودشو باستولید بکنه. یعنی ما با تمدن غرب که روبرو میشیم میبینیم درباره همه قسمت‌های زندگی انسان حرف زده، از سبک زندگی حرف زده، از اخلاق حرف زده، از فرهنگ حرف زده، از علم حرف زده، همه قسمت‌های زندگی انسان رو سعی کرده بهش تسلط پیدا بکنه. یعنی این سلطه سیاسی که قرار بوده تو دنیا اتفاق بیفته و یه دهکده جهانی با رهبری در واقع اقلیت تو دنیا رقم بخوره، این در واقع اکتفای به سلطه سیاسی نکرده، بلکه به معنی واقعی کلمه تمدن در واقع در دنیا خواسته گسترش بده خودش رو به نام تمدن غرب. برای همینم هم شما میبینید که در واقع متفکرین انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری به تبع استاد خودشون حضرت امام یا شهید بهشتی یا رهبر معظم انقلاب و شخصیت های دیگه که در واقع تو این مسیر قلم زدن با تمام جنبه های مختلف تمدن غرب روبرو شدن و هر جا احساس کردن که کشورهای اسلامی تحت تأثیر تمدن غرب در واقع اون آموزه هایشون دچار تغییر و تحول شده، سعی کردن وارد بشن. ورودشون هم یه ورود صرفا تدافعی نبوده، خیلی وقتا در واقع همراه با یه اعتراض، همراه با یه تهاجم و ارائه یه حرف جدید بوده، یعنی خواستن نظم قبلی رو به هم بریزند و در واقع مقدماتی رو فراهم کنن برای ایجاد یه نظم جدید که انشاءالله قرار تمدن نوین اسلامی برای برقراری این نظم جدید به وجود بیاد. یعنی اون چیزی که ما الان دارم صحبت میکنیم بحث در واقع تقابل گفتمانی و در واقع رویارویی دو تا تمدن در عرصه‌های مختلف زندگی انسانه. حالا چه اونجایی که میخوایم انشاءالله در مورد اخلاق صحبت بکنیم، چه اونجایی که قراره درباره مبانی و حقوق زن و مرد صحبت بکنیم. یعنی این حرف در واقع برای هر دو جلد کتاب حرفای مهمیه و ما اگر این حرف ها رو نفهمیم و در واقع نتونیم تبیین بکنیم برای جامعه خودمون، در واقع خیلی وقتا ممکنه با ادبیات دینی هم حرکت بکنیم ولی خواسته های تمدن غرب رو محقق بکنیم، یعنی از اون حرف های عمیق انقلاب اسلامی فاصله بگیریم و در واقع خودمون رو در یه میدان بازی ببینیم که نه تنها باعث نمیشه که تمدن اسلامی گسترش پیدا بکنه بلکه تمدن غرب رو هم تقویت میکنه. لذا این خودش نشون دهنده اینه که در واقع خوندن کتاب های شهید مطهری و این دوره هایی که در واقع داره برگزار در مورد برای شما برگزار میشه در مورد تعالی خود ما و تعالی جایمون جامعهمون چقدر میتونه مؤثر باشه. من حالا همینجور که صحبت میکنم بزرگواران سوالاتی هم که در مورد کتاب دارند رو بنویسند خوبه، یعنی خیلی منتظر نباشند بحثای من تموم بشه، سوالاتتون رو بنویسید، همزمان در واقع سعی میکنم که سوالات شما رو هم بخونم و در موردش گفتگو بکنیم. حالا این سوالا ممکنه صرفاً ابهاماتی در مورد کتاب یا بحثای بنده نباشه، ممکنه در واقع سوالی باشه که به جلو رفتن بحث کمک بکنه یا پیشنهادی باشه یا یه در واقع نقدی باشه به حرفایی که بنده زدم یا شهید مطهری گفته. هر کدوم از اینها بود در واقع بزرگواران لطف کنن و بنویسن که بحث پخته تر بشه. خب ببینید در مسئله اخلاق تو این صوت ها خدمت بزرگواران عرض شد که دعوای اصلی انقلاب اسلامی و اون نقطه اصلی درگیری بین دو تا تمدن سر اخلاق سکولار و اخلاق توحیدیه. سر این نیستش که مثلا تمدن اسلامی میگوید اخلاق باشد، تمدن غرب میگوید اخلاق نباشد. سر بودن و نبودن اخلاق نیست، نه اونا میگن اخلاق باشه، منتها چه جور اخلاقی؟ آیا یه اخلاق منهای دین، اخلاق بدون پشتوانه ایمانی یا نه اخلاقی که در واقع برخواسته از دین، برخواسته از ایمان اسلامی، ایمان انسان هاست؟ کدوم یکی از این در واقع اخلاق ها؟ و مسئله خیلی مهمتر اینه که آیا کدام یک از این دوتا اخلاق کارآمدتره و میتونه مشکلات امروز بشریت رو حل بکنه؟ ببینید ما در عرصه واقعی زندگی انسان ها بحران های وحشتناکی داریم که امروز خیلی از کشورها باش روبرو هستند و همه سیستم های آموزشی و فرهنگی و رسانه های خودشون رو بسیج میکنن برای اینکه بتونن با این بحران ها روبرو بشن. که حالا شهید مطهری بعضی از این بحران ها رو لیست کردن، آمار وحشتناک خودکشی، طلاق تو دنیا، تنهایی ها، افسردگی ها، احساس پوچی ها و بحران های دیگه ای که تو سطح فرد، خانواده، جامعه به وجود اومده و گاهن بشریت احساس میکنه داره خودشو نابود میکنه. یعنی بشریت داره به یه سمتی حرکت میکنه که دیگه نقطه اوج ابتذال اخلاقی و نقطه از بین رفتن همه ارزش های اخلاقی. خب در مقابل این در واقع هجوم در واقع این بحران ها به زندگی انسان ها، اون نسخه شفابخش چیه؟ آیا اخلاق سکولار که در واقع پیشنهاد تمدن غرب هست قادر این بحران ها رو حل بکنه؟ مشکل کجاست؟ آیا تونسته؟ اگه نتونسته چرا نتونسته؟ الان پیشنهادش چیه؟ و بعد ما حرف ایجابمون توی این مسئله چیه؟ آیا تمدن اسلامی برای برون رفت از این بحران ها راه حلی داره؟ این در واقع خیلی بحث مهم و اساسیه که شهید مطهری با همین مقدمه در واقع وارد بحث اخلاقهای خاص ادیان شدن. و نکته خیلی مهم اینه که هر کدام از این خصوصیت ها، هر کدام از این فضائل اخلاقی که اختصاص به ادیان هم داره، حالا اختصاص به اسلام ممکن همش نداشته باشه ولی اختصاص به ادیان داره، مثل توکل، مثل زهد، مثل صبر، مثل تسلیم، مثل تقوا، اینا چیزاییه که در واقع هدیه های ادیان الهی به بشریت هستند. اینها در واقع به عنوان یه راهبرد اساسی برای حل مشکلات امروز بشریت میتونه کمک بکنه به ما. البته یه سوالی پیش میاد که خب اگه میتونه کمک بکنه چرا به خود مسلمان ها کمک نکرده؟ تا الان چرا مسلمان ها اینقدر مشکلات دارن؟ مگه بحران ها امروز تو کشورهای اسلامی وجود نداره؟ تو حتی تو کشور خودمون مگه بعضی از این مشکلات مگه وجود نداره؟ چطور شما ادعا میکنید که انقلاب اسلامی با این حرف جدید میخواد بیاد و این مشکلات رو حل بکنه؟ که بعد شهید مطهری میگه بله، ما اگر اشتباه تعریف کردیم این در واقع خصوصیت های اخلاقی رو، برای ما نتیجه نخواهد داشت. یعنی ما اومدیم به هر دلیلی، حالا چه تحت تاثیر در واقع اون اخلاق سکولار یا نه ناشی از در واقع نفوذ جریان نفاق یا هر مشکل دیگه، خب راحت طلبی آدم ها یا هر چیز دیگه، آمدیم و برخورد درستی، مقابله درستی با این تعالیم دینی نداشتیم. خب بله، خب نتیجه شو نمیگیریم. ولی اگر این در واقع ارزش های اخلاقی به درستی تبیین شدن و تو جامعه پیاده شدن، قطعا این بحران ها حل خواهد شد. البته یه سری چالش های نظری وجود داره که شهید مطهری مطرح کردن و بهش پاسخ دادن. حالا اگه سوالاتی بزرگواران حول هر کدوم از اینا داشتن میتونیم مستقلن وارد بشیم و در موردش صحبت بکنیم. این در واقع کلیت و اون نمای کلی بود که شهید مطهری گفتن. فقط من یه نکته ای رو در واقع بهش تاکید بکنم، گذاشتم این آخر که با تاکید ویژه‌ای روش حرکت بکنم، اونم اینه که یه محور اساسی در واقع تو اخلاق اسلامی وجود داره. یعنی حتی این توکل و این صبر و این تسلیم و اینها هم در واقع متکیه بر این ارزش محوری هستند. حالا بعضی دوستان نکاتی گفتن که حالا مخدرها یا در واقع اون راه حلی که یکی از راه حل‌هایی که تمدن غرب تو این در واقع چند صد سال اخیر در مقابل بشریت گذاشت، وقتی که راه حل خودش پاسخ نداد، نتونست بحران‌ها رو حل بکنه و اونها وقتی دیدن که در واقع با علم نتونستن مشکلات بشریت رو حل بکنن برخلاف ادعایی که داشتن، سراغ بدیل‌ها رفتن. مثلا یکیش همین مخدر هاست. یعنی سعی کردن مثل همین قرص مسکنی که آدم میخوره که فقط از دردش غافل بشه، بلکه منشأ درد وجود انسان هست، فقط بشر رو آرام میکنه، اومدن سراغ همین مخدرها تا در واقع یه جورایی صورت مسئله رو پاک بکنن، نه اینکه مسئله رو حل بکنن. بعد حالا بحث بعدی که ربطی به بحث نداره، یا همین عرفانهای کاذبی که بزرگواران نوشتن، که این هم یه، یعنی میخواستن یه جوری یه جایگزینی برای ایمان الهی، ایمان توحیدی پیدا بکنن تا مشکل اخلاق خودشون رو حل بکنن. یعنی به این نتیجه رسیدن که اخلاق سکولار که قراره با علم تو جامعه به وجود بیاد ضمانت اجرایی ندارد. خب چیکار کنیم که ضمانت اجرایی داشته باشه؟ چیکار کنیم که بتونه بحران ها رو حل بکنه؟ سراغ این نسخه های بدیل رفتن که حالا بزرگواران در واقع دارن می‌نویسن. مسئله بعدی که در واقع بعد حتما بهش اشاره کرد و خیلی بحث مهمیه اینه که اون محور و اون تکیه‌گاه اصلی اخلاق توحیدی و اون اخلاق در واقع ناشی از ایمان کرامت انسانه. این خیلی بحث مهمیه. شاید متحدی هم تو چند تا از کتاباشون در واقع روی این مسئله توجه خاص میکنن. حالا بزرگواران حتما چون تو ایام عزاداری ابا عبدالله هم هستیم، شاید رفقا بزرگواران بعد از اینکه این کتاب رو مطالعه کردن مثلا به بعضی از خطبه هایی که امام حسین در واقع کربلا در واقع خوندن بیشتر متوجه شده باشن و بیشتر توجه کرده باشن. مثلا امام حسین وقتی میخوان شب عاشورا اصحاب خودشون رو خطاب قرار بدن، از بن الکرام در واقع نام میبرن اصحاب خودشون رو، فرزندان در واقع کرامت، یا در واقع تعبیرهای شبیه این که محتواش رو ما تو خطبه های امام حسین میبینیم که مثلا اگر دین ندارید آزاده باشید، یا شبیه اینها که نشون میده که امام حسین در واقع نهضت خودشون رو یک نهضت بر محور کرامت انسانی میدونه. اصلا اون هیهات من نزله که مغز حرکت ابا عبدالله هست، پرچمی که امام حسین بلند کردن، پرچم کرامت انسان، که نتیجهش همین چیزی میشه که ما امروز بهش میگیم مقاومت. اینکه انسان در مقابل در واقع شیطان ها تسلیم نشه، مقاومت بکنه، کرامت نفس خودش رو حفظ بکنه، شهید مطهری میگه مبنای اخلاق اسلامیه. یعنی این که انسان کرامت نفس داشته باشه، از خود شخصیت داشته باشه، لقد کرمنا بنی آدم، این باعث میشه که به توکل برسه، این باعث میشه که به صبر و مقاومت برسه، این باعث میشه که به رضا و تسلیم برسه. خلاصه ما نمیتونیم کرامت انسانها رو زیر پا بذاریم از اخلاق هم صحبت کنیم، ما نمیتونیم کرامت زن رو زیر پا بذاریم از حقوق زن هم صحبت کنیم. ای شدنی نیست. یعنی اون اخلاق، یکی از خصوصیت های اخلاق سکولار و در واقع ممیزات مهم بین اخلاق توحیدی و اخلاق سکولار همینه. پایه و اساس اخلاق توحیدی در واقع بحث کرامت انسانه و همین هم اتفاقا راز توسعه در واقع اخلاق و ضمانت اجرایی اخلاقه که تو با یه چیزی بنا کردی که همه انسان ها با رابطه برقرار میکنن، کرامت انسان. هر کسی با هر دینی، با هر مذهبی کرامت انسان رو قبول داره. الان شما امروز میبینید تو مسئله غزه وقتی مردم دنیا، آزادگان دنیا میبینن که کرامت انسان در واقع زیر پا گذاشته میشه، اتفاقا خود این در واقع جریان رژیم صهیونیستی که لخت و عریان در واقع تمدن غرب هست نشون میده که مواجهه اینها با کرامت انسان چجوریه. مواجهه اینها رو با کرامت انسان نشون میده و در واقع شما میبینید از اون طرف از جایزه صلح نوبل صحبت میکنن، از این طرف از این صحبت میکنن که در واقع انسانیت و فلان و اینها، از این طرف شما میبینید کرامت انسان چجوری زیر سوال میره و این همون نقطه ایه که در واقع بحران تولید میکنه و ما رو از بحرانها نجات نمیده. اگه شما کرامت انسانی رو حذف کردی و رو محور اخلاق خودت در واقع قرار ندادی، باید آماده تولید بحران‌های مختلف باشی. و از اون طرف اگه می‌خوای با بحران‌های مختلف روبرو بشی، باید نقطه اتکای خودت رو کرامت انسان قرار بدی. حالا این واقعا بحث شریف و بحث خیلی عالی هستش که من واقعا بزرگواران دعوت می‌کنم در مورد این کرامت انسان بیشتر مطالعه بکنن. چون به شدت بحث مبنایی و به شدت کاربردی هست، یعنی تو تربیت فرزند، تو نوع برخورد کردن با
در واقع دانش آموزان، متربیان، فرزندان، نوع برخورد با همه آدم هایی که دور برمون هستن، این مسئله کرامت انسان، این که هم انسان کرامت خودش رو حفظ بکنه و سعی کنه کرامت خودش رو بیشتر بکنه. حالا مثلا شما نگاه بکنید تعبیری که امام سجاد به کار میبرند در مقابل در واقع دستگاه یزیدی، میگن وقتی که تهدید میشن به قتل، ایشون میفرمان کرامتنا از شهاده، شهادت کرامت ماست. یعنی باز در واقع بحث رو میبینی از به شهادت هم از زاویه کرامت انسانی نگاه میکنه. یعنی شهادت هدیه اون کسیه که کرامت خودش رو حفظ کرده و اتفاقا خود این شهادت باز داره بهش کرامت میبخشه، داره کرامتش رو بالا میبره. لذا این بحث خیلی بحث شریف و بحث مهمی هستش که حالا باز اگه سوال و نکته بزرگواران داشتن من سعی میکنم بیشتر در واقع بهش بپردازم. فقط خواستم یک کلیتی از مباحثی که تو کتاب مطرح شده خدمت بزرگواران بگم تا در واقع بحث شروع کنیم. یک حالا من همچنان منتظر سوالات بزرگواران هستم، دارم بحث رو مقداری بیشتر توضیح میدم به خاطر اینه که سوالات بزرگواران بیاد. حالا این سوالی که اومده رو خدمت بزرگواران بگم، گفتن که با احترام و عرض خدا قوت به شما استاد، یک ابهام در درس اخلاق اسلامی دارم و آن هم واژه صبر از دیدگاه اسلام است که در سختی و ایجاد مصیبت ها مفهومه، ولی در قلب اجتماع که وارد میشی صبر به چه معنا؟ سکوت یا گذشته یا گفتمان معنا؟ خب ببینید، من یه توضیح کلی میدم بعد وارد پاسخ بزرگواری میشم که سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. ببینید بزرگواران، نکته خیلی مهمی که در مورد این اخلاقهای ویژگی، اخلاقهای خاص ادیان وجود داره اینه که اینا صرفا یه سری مفاهیم فردی نیستن. ببین اخلاق فردی اخلاق سکولاره، اخلاقی که فقط جنبه فردی داشته باشه، کاری به اجتماع نداشته باشه، فقط مربوط به درون انسان ها بشه، کاری با بیرون انسان ها، توحید رو در درون انسان ها بخواد رقم بزنه ولی در بیرون کاری با در واقع شرک نداشته باشه، این اخلاق اخلاق سکولاره. خب یعنی ما از همه مفاهیم اخلاقی خودمون در واقع یه ماوزای اجتماعی داریم. حالا اینکه الان ازش غفلت کردیم و بهش توجه نکردیم به این معنا نبوده که این ارزش اخلاقی وجود نداشته تو این عرصه اجتماعی. یعنی ما معمولا صبر رو، معمولا تقوا رو، معمولا زهد رو با یه معنای فردی باش برخورد کردیم. اصلا به خاطر همین بوده که بعضی وقتی میخواستن بگن چجوری صبر پیدا کنی، چجوری زهد پیدا میکنی، توصیه میکردن که از اجتماع فاصله بگیر. در حالی که اینها اتفاقا بیشتر از این که تو عرصه فردی به درد آدم بخورن و بحران ها رو تو عرصه فردی حل بکنن، تو عرصه اجتماعی حل میکنن و خدای متعال جامعه رو رها نکرده، این ارزش های اخلاقی رو آورده تا بتونه همینجوری که میخواد انسان کامل بسازه، یه جامعه کامل هم بسازه، یه جامعه ایدال هم بسازه. حضرت حجت که به عنوان انسان کامل هم خواهد یه جامعه کامل بسازن و این ارزه ها رو تو عرصه اجتماعی در واقع محققش بکنن. خب این نکته خیلی لذا همه برداشت هایی که ما از ارزش های اخلاقی داریم، منهای در واقع اون احساس مسئولیت انسان، منهای اون عرصه اجتماعی، اینا غلطه. تون صوتا خدمت بزرگواران عرض شد، مثلا من برای یه نمونه بخوام بگم، مثلا اومدن گفتن خب زهد یعنی چی؟ زهد یعنی این که تو مسئولیتی در قبال بقیه نداری، زهد میگه که مراقب باش که خلاصه دنیا طلب نشی، دنیا تو رو فریب نده. این معمولا ترجمه ایه که ما از زهد کردیم، ترجمه غلطی نیست، ترجمه ناقصیه. خب ولی زهد معنیش این نیستش که تو بری مثلا یه گوشه بشینی کاری به جامعه، اتفاقا زهد همراه با احساس مسئولیته. چجوری زهد به علاوه احساس مسئولیت میشه؟ تعریف درست این که آقا انسان امیرالمومنین زاهد واقعیه، یعنی او کسی که حاکم جامعه شده، در رأس قدرت قرار گرفته، فضای استفاده از همه امکانات براش فراهمه، ولی اونجا میگه از دنیا غری غیری، یعنی کسی که وسط میدان احساس مسئولیت، باز قدرت رو به عنوان قدرت نمیبینه ها، به عنوان احساس مسئولیت که خدای وظیفه‌ای بر دوش مؤمنان قرار داده. اون وظیفه چیه؟ ساختن جامعه، حرکت جامعه به سمت ارزش‌های انسانی و الهی. اونجایی که تو بتونی تقوا داشته باشی، صبر داشته باشی در برابر مسائل و مشکلاتی که در واقع بهت برخورد میکنی. ببینید یه موقع ما فقط مصیبت رو، حالا سوالی که بزرگوارم گفتن در واقع مطرح میکنم، ببینید شما یه موقع مصیبت رو صرفا یه مصیبت فردی نگاه میکنید که باید در مقابل صبر کرد. یه موقع شما مصیبت هایی که توی جامعه بر سر یه امت میاد و یه امت باید اونا رو تحمل بکنه، خب یه امت باید در مقابل اونها ایستادگی بکنه، از خودش مقاومت نشون بده. خب اینکه خدای متعال جاهای مختلف بشر صابرین رو یا صابران رو وقتی میخواد معرفی بکنه، مثلا دارم میگم یه جنگی میشه، خب جنگ همراه با سختیه دیگه. یعنی شما حالا ما چون جنگ اخیر رو هم تجربه کردیم دیگه، همه ما نسبت بهش تجربه زیسته داریم دیگه. خب جنگ که میاد، قحطی که میاد، نمیدونم تحریم که میاد، مشکلات که میاد، یه امت باش روبرو هستن. مصیبت هایی که یه امت قرار رو بدن مورد، یا اطاعت هایی که یه امت، چون روایت ها رو شنیدی دیگه، صبر، صبر در مقابل مصیبت، صبر در برابر معصیت، صبر در برابر طاعت. یه موقعی هست که یه امت در برابر امر الهی یا امر ولی خدا باید صبر بکنن. خب یه امت باید در واقع در برابر معصیت صبر بکنن، یه امت. خب اینا، یا یه امت باید تقوا داشته باشن، یه امت باید مثلا کالای ایرانی استفاده کنن، کالای مثلا خارجی نخرن، تقوای اقتصادی داشته باشن یا تقوای سیاسی داشته باشن، دلخوش نکنن به سازش مثلا. این اون اتفاقیه که میاد و این ارزش‌های اخلاقی رو بهشون معنایی میتونه که بحران اجتماعی میتونه حل بکنه. یعنی ما اگه تو اومدیم این ارزش‌ها رو تقلیل دادیم به همون سطح فردیش، خلاف قرآن کریم. قرآن کریم با تقوا اینجوری برخورد نمیکنه، با صبر اینجوری برخورد نمیکنه. ببینید تقوا و صبر رو کجا به کار برده؟ فقط تو عرصه‌های فردی به کار برده یا نه اتفاقا خیلی از مثال‌های قرآنیش تو عرصه‌های اجتماعیه. اونجایی که یه امتی باید مقاومت میکرده، صبر میکرده، تقوا پیشه میکرده، وارد میدان میشده، نمیترسیده. اینا چیزاییه که در واقع میشه تو عرصه اجتماعی. و حالا اینکه فرمودین سکوت یا گذشت یا گفتمان، این تفاوت تو عرصه فردی و اجتماعی نمیکنه. یعنی ممکنه یه جایی صبر تو عرصه فردی سکوت باشه، تو عرصه اجتماعی هم سکوت باشه. ممکنه یه جایی صبر تو عرصه در واقع، حالا من گفتمانشو متوجه نشدم، خب ممکنه شکلای مختلفی پیدا بکنه هر کدوم از این ارزش‌های اخلاقی، چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی. یعنی گاهی وقتا یه انسانی، حتی یه مثلا امیرالمومنین اون زمانی که در واقع خلافت غصب میشه و اونجا یه عرصه فردی صرفا نیست، یه عرصه اجتماعیه که تو اونجا باید تقوا داشته باشی، باید صبر داشته باشی، یه مسئله‌ای که کل امت باش درگیر هستن. یه موقعی هم اصلا کل امت باید نسبت به این مسئله صبر بکنن. اینکه فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک، یعنی یه صبر اجتماعی، یه مقاومت اجتماعی که همه مردم در واقع باید به این بلوغ برسن. ببینید بزرگواران، همینجوری که انسان سلوک داره، جامعه هم سلوک داره. همینجوری که انسان یه روزی متولد میشه، جامعه هم یه روزی متولد میشه. جامعه بزرگ میشه، فرد بزرگ میشه، دوران کودکی داره، دوران نوجوانی داره، دوران بلوغ داره. دقت میکنید الان مثلا شما نگاه بکنید تو همین اتفاقات اخیری که افتاد، جنگ در ایران و اسرائیل، ملت ایران به یه بلوغ جدیدی رسیدن. سال 57 به یه بلوغی رسیده بودن. بلوغش چی بود؟ این بود که از شاه نترسن، از تانکای شاه نترسن، خب از این که شاه بخواد بیاد مردم تو خیابون بکشه نترسن. مردم نترسیدن، اومدن وایستادن. به یه دوره جدیدی رسیده و قبلش همچین چیزی رو نداشتن و مردم میترسیدن. مثل یه آدمی که ترسو بوده شجاع میشه، مردم ایران ترسو بودن و اونجا شجاع. حالا امروز اتفاقی که افتاد و مردم ایران یه سلوک اجتماعی، اینکه رهبر انقلاب گفتن که در واقع مهمتر از این عملیات نظامی هم اراده‌ای بود که توسط مردم متولد شد و حالا من تعبیر خودم متولد شد، اون اراده‌ای که ظهور پیدا کرد، ملت ایران از جهت سلوکی قدم رفتن جلو. چی؟ این که دیگه از آمریکا نترسن، از اسرائیل نترسن. یعنی قبلا فقط در مقابل یادم مثل شاه یا حکومت پهلوی، حکومت فاسدی مثل، امروز در مقابل اسرائیل دیگه نمیترسن. مثل این مونه که تو دیروز فقط از یه آدمی همسن سال خودت نمیترسی، الان از کیشکی نمیترسی. یه قدم دیگه است، یه قدم. البته یکی مثل حضرت امام که تو عرصه فردی این مراحل رو طی کرده، همه اول میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ولی یه موقعی از امت به این نقطه میرسه که بتونه در مقابل اون مصیبت هایی که در واقع توسط دشمنش ایجاد میشه صبر رو بکنه. حالا بازم اگر خانم بختیار اگر مسئله حل نشد باز بفرمایید من بیشتر توضیح بدم، باز میترسم خیلی در واقع وقت رو از دست بدیم. خب این در واقع کلیتی بود که در مورد فصل اخلاق اسلامی خدمت بزرگ برند میشد گفت. پس در حال این حرفی که من زدم در مورد صبر بود، در مورد توکل هم همینه. یعنی شما توکل و منهای احساس مسئولیت میتونی معنا کنی، منهای در واقع تحقق تو عرصه اجتماعی میتونی معنا بکنی. یعنی بگی آقا توکل یعنی چی؟ یعنی من کار نکنم، بشینم کنار خدا، مثلا مثل چیزی که در واقع قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی گفتن که تو خدات برو بجنگین، ما میشینیم نگاه میکنیم. بعد خدا میگه خدا بعد بشینه نگاه کنه، شما برید بجنگین. جای خودشون خدا رو عوض کردن، گفتن خدا بره بجنگه ما بشینیم نگاه کنیم، شما بعد برید بجنگی خدا نگاه بکنه، تو بعد برید کنار ولی خودت. توکل یعنی خودت بعد وارد میدان بشی. این نیستش که توکل به این معنا بشه که من تماشاچی بشم برم یه گوشه نگاه کنم بگم خدایا مثلا. نه، توکل یعنی شما وارد میدان شو، ولی وقتی در مقابل یه قدرت بزرگی مقابل چیز کردی نترس، احساس نکن تکیه گاه نداری، احساس نکن که او میتونه تو را مغلوب بکنه. نه، مثل حضرت موسی باش که وقتی به دریا رسیدن پشتشون در واقع لشکر دشمن، میگو انا من یا رب بسیعتی، کار خودشو کرده ولی به یه جایی تکیه داده که دشمن چنین تکیه گاهی نداره، برام دلش قرصه، دلش محکمه. خب این میشه توکل. پس نگاه کنه چه ما به ازای اجتماعی پیدا میکنه وقتی یه امتی به توکل برسن، یه امتی به بعد من نمیخوام فقط تو عرصه اجتماعی هم اینا رو معنا بکنم، اما باز اونم غلطه. خب تو عرصه فردی هم اینا هست. یعنی توکل چی میشه تو عرصه فردی؟ اینه که آقا شما اگه قراره مشکلی از زندگی تو حل بکنی، قرار نیست تماشاچی باشی، قرار نیست بگی آقا خدا بره حلش بکنه، قرار نیست بگی آقا امام رضا بره حلش بکنه، قرار نیست بگی امام زمان حلش بکنه، قرار تو وارد میدان بشی، مجاهده بکنی، صبر بکنی، از خودت در واقع مسئولیتی که بر عهدت هست رو انجام بدی، ولی یه تکیگاه محکم هم داری. یعنی میدونید توکل یعنی اعتماد کردن به سنت‌های قطعیه الهی. حالا ما خدای متعال یه توفیق رو به ما داده که توی دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم، یه انسان‌های مثلا رهبر معظم انقلاب یا حضرت امام یا بعضی از بزرگان دیگر دیدیم، آدم‌هایی که واقعاً دلشون محکمه به سنت‌های الهی. این میشه اون توکل به سنت‌های، حالا چه تو عرصه زندگی فردی، تو عرصه زندگی خانوادگی، تو عرصه زندگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آدم دلش قرص به سنت‌های الهی باشه، قرص به این باشه که خدا نسبتش با حق و باطل یکی نیست، این دنیا، این عالم نسبتش با حق و باطل یکی نیست، حق رو یاری میکنه، حق رو نصرت میکنه، باطل رو از بین میبره. اینا اون چیزیه که معنای توکل. حالا میگم چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی، و این خصوصیت ها اگه به وجود اومد، بحران های امروز بشریت رو حل خواهد کرد. ما اینا رو حذف کردیم، بشریت به مشکل خورد. ما توکل حذف کردیم، تا یه طرف یه مشکلی برخورد میکنه میشکنه، احساس پوچی میکنه، نمیدونم احساس افسردگی میکنه. توکل درمان احساس افسردگی، توکل احساس درمان پوچیه، زهده که باعث میشه که آدمو به پوچی نرسن. چون آدم ها وقتی اومدن دنیا طلب شدن، به دنیا بستن، به دنیایی که فانیه از بین میره، طبیعتا به این چیز دل میبنده، ازش میگیرن، چیز دوم دل میبنده، نمیدونم نابود میشه. نابود شدنی آدم اگه بهش دل ببنده دچار پوچی میشه دیگه، میبینه هی به دل بسی صرف، میبینه هی سرابه، فکر میکردی آب بود میفهمی سرابه. لذا راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که آدم دل نبنده به دنیا، زهد داشته باشه. و این وسوسه ها او رو در واقع مشغول نکنه. خب بقیه بزرگوان اگر سوالی دارن، که ما خیلی علاقه داریم که حتما کتاب بعدی رو هم، حقوق زن و مرد در نگاه اسلام رو هم جلو بریم، هر دو تا کتاب رو انشالله بتونیم تو این جلسه تمام بکنیم. من انتظارم اینه که بزرگواران، حالا بخصوص کسانی که با دقت کتاب رو مطالعه کردن و صوت ها رو گوش کردن، خیلی سوال داشته باشن، چون واقعا بحث چالشی، پر سوال و به شدت کاربردیه. یعنی با اینکه بحث‌های مبناییه، ولی خب این خصوصیت امثال شهید مطهری رهبر انقلابی که آسمون و زمین رو به هم می‌دوزند. به چه معنا؟ به این معنا که اون بحث‌های عمیق در واقع ملکوتی رو میارن رو زمین و تبدیل به فراورده و محصولاتی می‌کنن که می‌تونه برای امروز زندگی ما به درد بخوره. آسمون و زمین رو به هم نزدیک می‌کنن و این خصوصیته. لذا میخوام بگم من انتظار دارم هم سواله مبنایی هم سواله کاربردی از بزرگواران در واقع دریافت بکنم. مطمئنم هستم که خیلی از این بحث ها بحثایی بوده که برای همه عزیزان جدید بوده. یعنی این حرفایی نیستش که تو هر دکانی بشه پیداش کرد. یه آدم عمیقی مثل شهید مطهریه که این حرفا رو میزنه. حالا اگر سوال دارید در واقع من منتظر هستم که بشنوم، وگرنه میشه بیشتر از اینها برگشت و در واقع مباحثی رو که شهید مطهری گفت توضیح داد. البته خب تو صوت مفصل‌تر توضیح داده شده، هر کدوم از بزرگان که خواستن در واقع میتونن به صوت مراجعه کنن اگر گوش نکردن. فهمیدن که در کتاب یه جایی نوشته بود تساوی کدوم کتاب؟ کتاب مبانی حقوق زن یا تو کتاب اخلاق اسلامی؟ من نتونستم همه تساوی زلمه تشابه ها تو حقوق، حالا کتاب حقوق زن رو هم میرسیم صحبت میکنیم، تساوی ظلم تشابه، حالا بعد من منزیات چون متوجه نشدم. چشمی سوال حتما انشالله در کتاب مبانی حقوق رسیدیم. من حالا چون همینجا به سوالتون اجمالا یه پاسخی داده باشم، ببینید بحثی که وجود داره در مورد نظام حقوق زن و مرد اینه که غربی ها اومدن یه حرفی زدن اینکه حقوق زن و مرد باید یکی باشه، تساوی داشته باشه. خب شهید مطهری میگه بر اساس یه تحلیل غلطی هم به این حرف رسیدن، یعنی یه فرایندی رو طی کردن، از تساوی حقوق انسان‌ها و الغای بردگی صحبت کردن، از تساوی حقوق کارگر و کارفرما صحبت کردن، یهو رسیدن به تساوی حقوق زن و مرد. در حالی که اون حرفایی که ما تو در مورد تساوی حقوق کارگر و کارفرما و نمیدونم در مورد حقوق سفیدپوستا و سیاه‌پوستا اینا زدیم، چون در مورد در واقع شرکت‌های حقوقی بود، به معنا در مورد مجموعه های مربوط به جامعه بود، حرفای درستی بود، ولی خانواده اصلا نهادش با بقیه نهادهای اجتماعی فرق میکنه. مثلا ما اصلا خانواده بعد شروع میکردیم. حالا دارم خلاصه اون قسمت هم خدمت بزرگوارم توی میگم. خب لذا شهید مطهری میگه اصلا طرح مسئله تساوی حقوق زن و مرد اصلا به شکل غلطی اتفاق افتاد. ولی مسئله دیگه اینه که آقا ما هم قبول داریم حقوق زن و مرد باید یکی باشه، تساوی داشته باشه، ولی تساوی به معنی تشابه نیست. شما مشکلتون اینه که فکر کردید حالا که تساوی باید داشته باشه باید تشابه هم داشته باشه. تشابهش غلطه. چرا؟ چون زن و مرد با هم فرق میکنن. ما قبول داریم تساوی باید داشته باشه، ولی تساوی مساوی تشابه نیست. یعنی اینجوری نیستش که بگیم مثلا اگر اسلام اومده فلان مجازات رو قائل شده، چرا مثلا برای زن اومد یه جور مجازات قائل نشده. مثلا اون چیزی که شما میگی اسمش تساوی نیست، اسمش در واقع تشابه. حالا مثال خیلی قشنگی هم شهید مطهری میزنه، میگه آقا مثلا یه پدری رو در نظر بگیری که دو تا فرزند داره با استعدادهای مختلف، بعد مثلا میبینه یه نفری هستش که عالمه، خیلی باسواده، خیلی اهل علمه، مثلا کتابای کتابخونه‌ش رو بهش هدیه میکنه. یه نفری هم هستش که نه، آدم مهندسی، اهل مثلا کار و تلاشای این شکلیه، یه چیز دیگه متناسب با او رو بهش هدیه میکنه. از نظر ارزش مادی هر دوتاش مثلا 10 میلیونه، ولی از نظر شباهت شباهت ندارن، یکیش ماشین به طرف داده، یکی کتاب به طرف داده، خب متناسب با استعدادهای مختلفی که اینا داشتن در واقع بهشون، به هر دوتاشون هم در واقع لطف کرده و هدیه داده، ولی متناسب با استعداد شما در مورد زن و مرد هم همینطوریه. لذا اگر قرار باشه اینجا شهید متحری میگه اگه اینجا قرار باشه استعدادهای اینا رو نبینه و به هر دوتای اینا مثلا یه کادو بده، خب به یکی ظلم کرده دیگه، تساوی اینجا میشه ظلم، تساوی ظلم میشه، تساوی به معنای تشابه، یعنی اون چیزی که غربی‌ها تصور کردن، وگرنه نه، اگه تساوی باشه به این معنا که تشابه نباشه، متناسب با استعدادهاشون باشون برخورد بکنه، این اتفاقا تو ظاهر ممکنه نفر بگه آقا چرا تساوی وجود نداره، تساوی وجود داره، تشابه وجود نداره، و اتفاقا اینجا تشابه وجود نداشتن عین عدالته. حالا این خلاصه اون چیزی که حالا باز الان تمرکزمون رو اخلاق اسلامی بشه، اینو فقط تو پرانتز در واقع داشته باشه، من می‌خواستم سوال بزرگوار رو بدون پاسخ نذاشته باشم، برمیگردیم ان شاءالله این کتاب رو مقدماتش رو خدمت بزرگواران میگم، ولی خلاصش اینه که در واقع تساوی که به معنای تشابه باشه ظلمه، چون زن و مرد با هم فرق میکنن، تفاوت دارن، ندیدن تفاوت بین زن و مرد ظلم به یکی از این دوتاست، یا ظلم به زن یا ظلم به مرد. حالا مصادیقش هم شهید متحری میارن دیگه، حالا کتاب در واقع کتاب رسیدیم در موردش صحبت میکنیم. خب خواهش میکنم، حالا تا بزرگواران سوالای دیگر هم میپرسن، مثلا شهید متحری میگه آقا بعد از اینکه بحث تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد، در واقع زنا رو بردن تو کارخانه های بزرگ و همون کارهای سختی که از مردان انتظار داشتن و زن، مثلا میگه روزنامه‌های آمریکایی نوشتن که یه سری زن‌ها اومدن در واقع تحسن کردن، اعتراض کردن که آقا قبل از این کارهای سخت تو کوره آجرپزی و نمیدونم فلان اینا به ما نمیگفتن، یا برداشتن وزنه‌های سنگین، چون میفهمیدن که آقا این کار کار مردان است، مرد باید بکنه. الان و از وقتی گفتن تساوی حقوق زن و مرد میگن نه، مردا که اینا رو برمی‌دارن شما بعد اینا رو بردارید. خب ظلم به زن دیگه، این تشابه قائل شدن، ندیدن تفاوت‌های واقعی بین زن و مرد، بالاخره زن قدرت بدنی کمتری داره، مرد قدرت بدنی بیشتری داره، از اون طرف یه چیزایی به زن داده شده به مرد داده نشده، به خاطر که حیات اجتماعی اتفاق بیفته، اگه قرار بود همه انسان‌ها زن باشن یا مرد باشن حیات اجتماعی تأمین نمی‌شد، انسان به هر دوتا جامعه برای پیشرفت خودش به هر دوتا عنصر نیاز داره، هم به زن نیاز داره هم به مرد نیاز داره، ولی اگه شما اومدی اینا رو یکی کردی، به یه چشم اینا رو نگاه کردی، اصلا حیات اجتماعی به خطر میفته، جدا از این که داری به یکیشون ظلم میکنی. لذا اون کارگران میگن آقا اصلا تساوی حقوق زن نمیخواد، الان داره به ما ظلم میشه، او کاری که از مردان انتظار داشتن از ما هم انتظار دارن، در که ما قوه بدنی چون نداری. خب سوالات دیگه، فرمودن که استاد چرا در جمهوری اسلامی قوانین وضع شده برخلاف قوانین اسلام هست؟ مهریه نشان است که محبت مرد به زن هست، ولی قانون طوری وضع شده در مورد مهریه که موقع کینه از هم مطالبه می شود. ببینید بزرگوار، اولا که خیلی از این چیزایی که داریم در موردش صحبت می کنیم مسئله صرفا مسئله قانون نیست، بعضیش مسئله فرهنگه. خب یعنی تو کشور ما به ظلم به زن هم متحجرها ظلم کردن هم غرب زده ها ظلم کردن. حالا تعبیری که شهید متحری تو کتابم داره خیلی قشنگه، میگه که در واقع اسلام اومده هم از زن بودن زن دفاع بکنه و هم از انسان بودن زن دفاع بکنه، و متاسفانه شرقی ها یا مثلا تو جامعه خودمون متحجرها خواستن برای دفاع از زن بودن زن انسانیتش رو قربانی کردن. مثلا یه نمونهش اینه که گفتن زن فقط باید تو خونه بشینه کارگری بکنه و از حقوق انسانیش که آقا بالاخره باید بره تحصیل علم بکنه، موقعیت‌های مختلفی رو که میتونه دوست داره بره رقم بزنه، اونا رو مثلا کنار گذاشتن و برای زن در نظر نگرفتن، در حالی که اسلام، حالا اسلام غربی ها چیکار کردن؟ اومدن به اسم این که از انسانیت زن دفاع بکنن زن بودنش رو قربانی کردن. خب یعنی اومدن بگن که آقا مثلا زن باید تحصیل علم بکنه، از اون طرف عفت و حیا رو ازش گرفتن. یعنی زن بودن زن رو با اون چیزهایی که خصوصیت مهم زن، حالا حیا و عفت مال مردم هست ولی تو زن تجلی بیشتری داره، یا خصوصیت های منحصر به فردی که زن داره، اون لطافت و اون در واقع اون مهربانی خاصی که خدا به زن داده به خاطر مأموریت هایی که بر دوشش قرار داده، مأموریت مهم مادری. خب لذا اینجا خیلی مهمه که اسلام اومده از هر دوتا دفاع بکنه. ولی صحنه واقعی جامعه صحنه فرهنگ، تعارض فرهنگ هاست. یعنی جریان تحجر داره فرهنگ متناسب خودش رو تولید میکنه، جریان غرب زده داره فرهنگ متناسب خودش رو تولید میکنه، جریان انقلاب اسلامی و اسلام ناب هم داره فرهنگ خودش رو تولید میکنه. ما اگه این وسط چه نهادهای فرهنگیمون، چه مجموعه های فرهنگیمون، نخبه های فرهنگیمون کمکاری کردیم، نتونستیم تبیین بکنیم. شما الان دیگه فتنه زن زندگی آزادی رو همه ما یادمون هست دیگه. خب اینجا که فقط مشکل قانونی نبود، اینجا که فقط بحث فرهنگ. خب شما تو کف خیابون میدیدید، همین الان چند میبینید تو مسئله در واقع حجاب و مسائل شبیه این، که آقا یک نگاه غرب زده وجود داره، یک نگاه متحجر وجود داره، این وسط نگاه انقلاب اسلامی هم هست. خب ما اگه نتونستیم نگاه انقلاب اسلامی رو تبدیل به فرهنگ عمومی بکنیم، تبدیل به فرهنگ هنر امثال حضرت امام و اینا این بود که اون حرف خودشون رو تونستن تبدیل فرهنگ عمومی و اگه میگفتن آمریکا نمیتواند هیچ غلطی بکنه یا هر شاه باید برود، این رو تبدیل به فرهنگ عمومی میکردن، مردم اقناع میکردن، مردم میومدن سمتش، مردم مطالبهش میکردن. ما اگه نتونستیم این کارو بکنیم صرفا با وضع قانون کار جلو نمیره. دقت میکنید؟ البته نمیخوام ابزار قانونی رو پیچ بدونم ها، ابزار قانونی هم مهمه، مثلا تو حکومت تشکیل دادی تا بتونی از ابزارهای قدرت که یکیش قانون استفاده بکنی، ولی اینجوری نیستش که وقتی شما حکومت رو گرفتی دیگه مردم باید برن استراحت بکنن، نخبه ها برن استراحت بکنن، شما با قانون چقدر میشه با قانونی جامعه جلو برد؟ اتفاقا اون زمانی قانون هم کارآمد خواهد بود که فرهنگ هم پا به پای قانون بتونه جلو بیاد. دقت میکنی؟ یعنی میخوام بگم مثلا ما چقدر فرهنگ این که مثلا تو اسلام اومده که در واقع شما مهریه رو اندر مطالبه باید بدی، مردم سعی کنن که در واقع نندازن مهریه رو موقع آخر، نه هر وقت توانایی داشتن آروم آروم لخره مطالبه زنه و نشان دهنده صدق و محبته در واقع مرد هست، اینا رو مثلا بیان و در واقع ادا بکنن. یه فرهنگ میخواد صرفا یه قانون، ببینید قانون کف فرهنگ تازه. خب یعنی شما به فرض به قانونم که بتونه عمل بکنی، خیلی از اون ظرافت های فرهنگی که اتفاقا شما نگاه کنید الان خانواده های ایرانی، من حالا جنبه منفی چه گفتم جنبه مثبتشو بگم، خب مثلا از جهت حقوقی بخوایم نگاه بکنیم، از جهت قانونی بخوایم نگاه بکنیم، مثلا خانم ها بعد مثلا چقدر تو خونه مثلا کار بکنن؟ تقریبا هیچ. یعنی میتونن به ازای تک تک کارهایی که میکنن، غذا درست میکنن، نمیدونم یعنی هر کار دیگه که میکنن، میتونن حقوق بگیرن از مرد. وظیفه ندارن این کارا رو انجام بدن. بله تربیت فرزند به خانم هاست، ولی کارهای خانه به این معنا که وظیفه خانم ها نیست. خب اگه بخوام کف از اون طرف مردم وظیفه نداره هر روز بیاد خونه. خب نفقه شوهرش، نفقه همسرش رو باید بده و تامینش بکنه. یعنی این کفه اگه باشه اصلا زندگی ها به هم میریزه. اگه بخواد رو قانون و حقوق حرف بزنی، هنر اسلام اینه که اومده تو فضای خانواده فضای حقوقی رو کف و خیلی بالاتر آورده. فضا رو این که میخوام بگم تفاوت بین فرهنگ و قانون کجا خودشونشون. شما میبینی یک زن فداکارانه از روی عیسی کالای خونه رو انجام میده، خب با عشق کار. از اون طرف هم مرد یه چیزایی که وظیفش نیست، یعنی از اون نفقات واجب خیلی فراتره، نسبت به زن انجام میده. یعنی میخوام بگم اصلا حرف مهم شهید مطهری اینه، میگه فضای خانواده فضای حقوق نیست، برخلاف بقیه شرکت ها و نهادهای اجتماعی، فضای نمیدونم حقوق و گروکشی و عدالت، فضای ایثاره، فضای فداکاریه، فضای از خودگذشتگیه. خب میخوام بگم نباید اصلا فضای خانواده ها رو، کما که امروز هم فضای واقعی خانواده های ما صرفا فضای حقوقی نیست. اگه صرفا فضا حقوقی باشه میشیم کارمندای یه شرکت. کارمندای شرکت چقدر با هم دیگه رابطه صمیمیت دارن؟ لذا شهید متحری میگه عدالت میشه اون خط اصلی تو نهادهای غیر از خانواده. تو نهاد خانواده دیگه صرفا بحث کفش هست، دانه میخوام بگم عدالت وجود نداره، عدالت کفه، ولی شما قرار نیست به عدالت اکتفا بکنی، قرار سقفش رو تامین بکنی که میشه ایثار و عد خود گذشت، که اینا باعث تولید مودت تو جام تو فضای خانواده میشه و اینا. لذا من قبول میکنم اولا که بعضی از قوانین ما تو جمهوری اسلامی هنوز منطبق بر اسلام نیست، اینو من قبول میکنم. خب هر چند که خیلی از قوانین هست و ما به خاطر این که تصویر درستی از قوانین اسلام، چون قوانین اسلامی قوانینی منعطفیه متناسب با شرایط زمان و مکان، ما انقدر دست شارع متعال برای احکام اولی احکام ثانوی بازه که کاملا اسلام رو منعطف کرده در برابر تحولاتی که تو دوران مختلف ممکن اتفاق بیفته. متاسفانه ما گاهی وقتا چون اون انعطاف رو نمیبینیم میگیم آقا چرا اینجا اسلام وجود نداره. حالا نمونه های خیلی مختلفش و از نمونه های خیلی سادش بگیرید که مثلا اون نامه‌ای که آقای قدیری به حضرت امام میزنه سر مسئله شطرنج، امام میگه آقا شطرنج یه زمانی حرام بوده، یه زمانی گناه کبیره بوده، مثلا الان موضوع تغییر کرده. میخوام بگم خیلی جاها که ما یه چیز رو فکر میکنیم آقا اسلامی نیست، اتفاقا اسلامیه، ولی اون فقیهی که اسلام شناس شرایط زمان و مکانی رو میدونه، میدونه الان قانون میشه این. البته یه جاهایی هم واقعا نتونستیم این کارو بکنیم، یعنی واقعا اسلام خیلی جاها حتی تو ساحت قانون خودش نتونسته پیاده بشه و این کمکاری همسال بنده است، کمکاری حوزه است، کمکاری دانشگاهه، بعد مطالبه کرد، بعد قوانین همش 100% اسلامی بشه، یه جاهایی واقعا نیست، من رو قبول دارم. خب ولی میخوام بگم اکتفا نکنیم به ساحت قانون، بعد بیایم تو عرصه فرهنگ. اینجا دیگه وظیفه صرفا وظیفه حکومت نخواهد بود، خیلی ها باید در واقع این وسط بیان ایفای نقش بکنن، بلکه یه چیزی تبدیل به فرد، به خصوص تو محیط خانوادگی که اصلا شارع متعال برای او صرفا یه فضای حقوقی ندیده، فضای حقوقی دیده برای او جایی که دیگه کار بیخ پیدا بکنه، برای جایی که دیگه مشکل به مثلا به حد اعلای، وگرنه قرار توی خانواده مشکلات با عدالت لطف فصل نشه، با ایثار از خودگذشتگی رد و فتح بشه برخلاف نهادهای اجتماعی. لذا نکته که میخوام بهتون بگم اینه که علاوه بر این که بخوام کاربردیش بکنم، علاوه بر این که ما باید دنبال این باشیم که اگر یه جای قانون اسلامی نیست مطالبهش بکنیم اسلامی بشه، که میگم اینجا باز نهادهای مثل حوزه و دانشگاه و بالاخره انقلاب فرهنگی و اینا مؤثرن، به یه نکته خیلی مهمه که باید دنبال فرهنگ سازیش بشیم، حالا چه قانون شده چه قانون نشده، باید دنبال این باشیم که اون جنبه فرهنگی مثلا رو هم پیگیری بکنیم. مثلا این نکته که شما میفهمید که مثلا مهریه موقع کینه از هم مطالبه میشن، بیشتر از این که بخواد یه موزل قانونی داشته باشه یه موزل فرهنگی داره نظر بنده. خب سوالات دیگه؟ خواهش میکنم. ببینید بزرگواران، حالا خوب شد این سوال رو، سوال خیلی خوب رو پرسیدم خانم بختیار. ببینید عرفی هست، همون تعبیر فرهنگی به نظر من شاید تعبیر رساتری باشه. خب به این معنا که ببینید ما اسمشو گذاشتیم جمهوری اسلامی، حضرت امام گفت نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، بعضی میخوان مملکت رو اسلامی کنن، این غلطه، مملکت باید جمهوری اسلامی بشه. جمهوری اسلامی فقط یه پاسخ تو عرصه سیاسی نبوده، امام وقتی جمهوری اسلامی رو مطرح کرده یعنی جمهوری اسلامی در همه عرصه ها، تو عرصه سیاسی میشه که مردم باید بیان انتخاب کنن تو جهتگیری اسلامی. خب این میشه تو عرصه سیاسیش، یعنی هم اسلام وجود داره هم مردم وجود دارن، یعنی اسلام نیومده نقش مردم رو حذف بکنه، اتفاقا اسلام اومده مردم رو بیاره وسط صحنه، لیقوم الناس بالقسط، مردم قراره بیان فرهنگ رو درست کنن، اقتصاد رو درست کنن، حکومت قراره زمینه‌هاش رو فراهم بکنه. ما نمیخوایم بگیم حکومت هیچ کار است، حکومت قراره بیاد حمایت بکنه، زمینهاشو فراهم کنه، مشکلات قانونیشو حل بکنه، در واقع موانع رو برطرف بکنه، ولی کار اصلی رو باز قرار مردم بکنن، قرار نخبگان بکنن. خب میخوام بگم جمهوری اسلامی تو عرصه فرهنگی یعنی چی؟ تو عرصه اقتصاد، اصلا اقتصاد مقاومتی، رهبر عزیز انقلاب میگن اقتصاد مردم نهاده. اینکه رهبر انقلاب همیشه اسمای سال رو یه جوری میذاره که فقط مخاطبش دولت نیست، مردم هم هستن. این یعنی پیاده کردن نه فقط نسخه جمهوری اسلامی باید پیاده بشه. جمهوری اسلامی یعنی نه فقط اسلام و نه فقط مردم. یه چیزیه که حضرت امام اون از اسلام ناب استخراج کرده، نمیخوام بگیم مردم در مقابل اسلام، نه، ولی نکته خیلی مهمی که حالا شهید مطهری هم بعد جوابش اشاره کردن اینه که بالاخره قرار این مردم باشن که اسلام رو پیاده بود. اصلا ما چرا امر به معروف و نهی از منکر داریم؟ خدا میگه آقا حکومت برو با منکر به جنگ، این حرف رو نزد، نظارت عمومی ایجاد کرد، گفت فقط نهادهای حکومتی مسئولیت ندارن در مقابل شما. خودمون تو جنگ ایران اسرائیل دیدیم دیگه، مردم چه نقش بزرگی داشتن تو اینکه توطئه‌های عناصر نفوذی برملا بشه، بعد مدت کوتاهی ما بتونیم تعداد خیلی زیاد از این دسیسه‌ها رو خونسا بکنیم. تو عرصه امنیت مردم باید باشن، تو عرصه فرهنگ مردم باید باشن. جمهوری اسلامی یعنی این، یعنی حضور حد اکثری مردم در همه عرصه های جامعه برای از بین بردن مشکلات. حالا دیگه خیلی از مباحث کتاب دور میشیم، من دیگه این رو ادامه نمیدم. حالا اگه یه زمانی مثلا کتاب آینده انقلاب اسلامی آن سال رو بحث کردیم، این چیزا رو بیشتر میشه صحبت کرد. ببینید من قبول دارم حرف شما تا حدودی که بالاخره ماهواره‌ها و رسانه‌ها و اینا سعی کردن که، ولی خب میگم شما همین اتفاقات جنگ ایران و اسرائیل رو نگاه بکنید، معلوم شد که اتفاقا انقلاب اسلامی خیلی جلو اومده. انقلاب اسلامی خیلی جلو اومده، یعنی این اراده‌ای که از مردم ایران ظهور و بروز پیدا کرد، اینطوری در مقابل دشمن وایستادن. حالا بعضی از نظرسنجی اون زمان رو نگاه بکنید، این نشون دهنده اینه که برخلاف اون چیزی که غرب زده ها دوست دارن که خیلی چهره سکولاری از ایران نشون بدن، جامعه ما عمیقا یه جامعه مذهبیه، عمیقا مذهبیه. خب حالا ممکنه تو بعضی از نمادها ما در واقع کمکاری کرده باشیم و عقبگرد کرده باشیم، من این رو رد نمی کنم، ولی میخوام بگم مسئله این نیستش که صرفاً و به این راحتی بتونیم مثلا تحلیلش بکنیم. به نظرم من میگم کلیت حرف شما رو قبول دارم که بعضی جاها فقط ظاهر اسلامی شده، البته اینم خیلی دستاورد بزرگیه، یعنی مرحله اول برای در واقع اسلامی کردن یه جایی اینه که واقعا ظاهرش اسلامی بشه، ولی میخوام بگم این که ما بگیم سکولار شده تو بعضی از جاها شاید حرف درستی باشه، ولی حداقل بعضی از اتفاقا مثل جنگ اخیر نشون میده که خیلی این تحلیلایی که در غرب زده ها میکنن در مورد جامعه ایرانی و میخوان نشون بدن که جامعه ایرانی جامعه یکی از ارزش‌های خودش داره فاصله میگیره، که شما ببینید رهبر انقلاب 100% جلو این تحلیل وایساده و همش در واقع از اراده مردم ایران، از اینکه مردم ایران دیندار هستن صحبت میکنه. فقط این دیداری هم تو ظاهرشون نیست، عمیقا امام حسین رو دوست دارن، عمیقا به گفتمان مقاومت اعتقاد دارن. حالا ممکنه یه جایی به خاطر بعضی از مشکلات یه نقایی بزنن، ولی اصل انقلاب رو دوست دارن، اصل اسلام رو دوست دارن. حالا این سوالات بحث جبهه فرهنگی ما میترسم خیلی از بس فاصله همین الانش هم این مقداری از بس فاصله گرفتیم، چون اگه اینو شروع بکنیم به نظرم خیلی، حالا میتونیم شروع بکنیم صحبت بکنیم، ولی یه مقداری اگه نگاه کنید ببینید این بحثا که شهید مطهری اینا در بحث میکنن، همین بحث اخلاق اسلامی و اخلاق سکولار، اینا همه جبهه فرهنگیه دیگه. این جبهه فرهنگی یه چیز خیلی، الان بحران ها، الان نگاه کنید تو بحث جبهه فرهنگی، اصلا جبهه فرهنگی یعنی چی؟ فرهنگ یعنی چی؟ یعنی هویت. خب فرهنگ یعنی هویت، تهاجم فرهنگی یعنی تلاش دشمن برای از بین بردن هویت. این بحران‌هایی که شهید مطهری ازش تو کتاب صحبت میکنه که به وجود اومده، اینا همه تلاش‌های برای از بین بردن هویت، حالا چه به واسطه اون نفس انسان، چه به واسطه اون شیطان درونی انسان، چه به واسطه شیطان‌های خارجی، شیاطین انس و جن که به وجود میاد. خب یعنی میخوام بگم این بحثایی که ما الان داریم میکنیم همه در واقع بحثای جبهه فرهنگی هست، ولی اینکه گفتید از کجا باید شروع بکنیم، حالا خانم نصرالله فرمودن از خانواده خودمون شروع بکنیم، هم حرف غلطی نیستش، بالاخره از خود انسان باید شروع بشه، بعد خانواده شروع بشه، بعد گسترش پیدا بکنه، حرف غلطی نیست. ولی حالا شهید مطهری هم جای مختلف اینو بحث کردن که تحول از کجا باید شروع بشود، حالا خودش بحث مفصلیه واقعا، حالا مثلا تو تحول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کدوم مقدمه، تو خود میدان فرهنگ کدوم اساسی تره. مثلا همینجا شهید مطهری شما نگاه کنید، شهید مطهری گفت آقا شما اگه میخوای تحول ایجاد بکنی توی آدم از کرامت شروع کن، چون کرامت محوره. همین تو کتاب اخلاق اسلامی شهید مطهری یه قسمتی از جواب سوال شما رو دادن دیگه، گفتن آقا تا یه انسانی شخصیت پیدا نکرده، احساس کرامت پیدا نکرده، یه آدم نمیشه روش حساب کرد که بقیه ارزش‌های اخلاقی. چرا امام حسین گفت اگر دین نداری لاقل آزاده باشی؟ خب یعنی شما اگه کرامت انسان رو تو فضای فرهنگی خودت تونستی تأمین بکنی، رو کرامت زوم کردی، دنبال شخصیت دادن به آدم‌ها بودی، دنبالی بودی که با همون تعریف درستی که شهید مطهری مطرح کرد، شهید مطهری گفت از یه طرف اسلام میگه باید با نفست مبارزه کنی، از یه طرف میگه کرامت نفس داشته باشی، دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ حالا من دو صوت مفصل توضیح دادم که گفت اونجا که میگه از کرامت نفس بعد حفظش بکنی و ارتقاش بدی، داره از عنصر انسان صحبت میکنه، نه از خود شخصی و فردی من. خب شما از همین نقطه اگه شروع بکنی، این گفتمان کرامت انسانی که همین ما بهزاش تو فضای سیاسی میشه حیات من نزله، که میگن مردم ایران تو جنگ اخیر نشون دادن که پای کرامت وایستادن، پای این عزت نفس ملی وایستادن. شما چیزی که امام خمینی روش وایستاد در مقابل حکومت پهلوی، نگاه کنید کار اصلی دشمن برای شکستن شما تحقیر شماست، یعنی زیر پا گذاشتن کرامت. اگه شما الان میبینید بعضی از ملت‌های مسلمان میبینن فجایعی که داره تو غزه اتفاق میفته کاری نمی‌کنه، یه دلیلش اینه که اینا سالا تحقیر شدن و اصلا امیدی ندارن که بشه اصلاح کرد، در مقابل آمریکا خودشون رو ضعیف میبینن. خب وقتی یه انسانی در مقابل نفسش، در مقابل شیطان‌های درونی و دچار یه تحقیر شده و دچار یه عدم اعتماد به نفسی شد، خب اصلا کاری نمی‌کنه. لذا شهید مطهری میگه اسلام هم اول اومده گفته کرامت رو تأمین کن، کرامت رو که تأمین کردی یکی یکی میبینی ارزش‌های اخلاقی تو وجود انسان جوانه میزنه، توکل جوانه میزنه، صبر جوانه میزنه. لذا شما نگاه کنید تو صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب چقدر روی مسئله عزت ملی، کرامت نفس مثلا جوان ایران اینا روش زوم شده. خب چقدر تحلیل‌ها مطرح شده توسط رهبر انقلاب. اصلا تعبیر رهبر انقلاب اینه که میگه امام چجوری مردم ایران رو زنده کرد، دو تا پرچم رو بلند کرد، یکی پرچم عزت ملی، یکی هم پرچم اسلام انقلابی. یعنی امام خمینی چجوری مردم رو آورد وسط صحنه برای مبارزه با حکومت طاغوت، اول اینا رو به خودشون آشنا کرد، با کرامت انسانی خودشون آشنا کرد. لذا جواب شهید مطهری تو این کتاب اینه که از کجا باید شروع بکنیم، تو هویت، تو فرهنگ باید از کرامت شروع کرد. میگن مکتب حسینی اصلا همینه، هیهات من زله، یعنی انسان در واقع حاضر نشه تن به هر پستی و ذلت و خاری بده، یعنی کرامت انسان. بعد میدونید اگر این تو دنیا محقق بشه، تو منطقه ما، بعد اگه تو منطقه ما ایجاد بشه، مسلمان ها کرامت نفس پیدا کنن، آیا اسرائیل میتونه به حیات خودش ادامه بده؟ چرا الان گذرگاه رفح بسته است؟ چرا تو مصر اتفاقی نمیفته؟ تو اردن اتفاقی نمیفته؟ چون اینا دچار یه حقارت در مقابل دستگاه استکباری شدن. خب سوالای دیگه که اگه بزرگواران دارن حالا بحث کرامت نفس واقعا بحث شریفیه، یعنی هم تو بعد فردیش، هم تو بعد خانوادگیش، هم تو بعد، حالا من تو صوت خدمت بزرگواران توضیح دادم این همه احکام اسلامی که داریم، آقا بقیه رو سرزنش نکنید، بقیه رو مسخره نکنید، نمیدونم بقیه رو تهمت نزنید، بقیه رو غیبت نکنید، همه اینا داره از کرامت انسان ها دفاع میکنه. یعنی یک زنجیره ای از احکام که این مأموریت رو پیدا کرده که انسان در واقع کرامت خودش حفظ بشه، کرامتی که خدا بهش داده، و کرامت خودش رو ارتقا بده. یعنی کرامتونا از شهاده رو تو ذهنتون بیاد جمله امام سجاد، و واقعا این کرامت، اگر بزرگواری، این آزاده بودن، این بزرگواری، نگاه تحلیل امام حسین اینه که اگر شما امروز در مقابل امام خودتون ایستادید که میگه اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی آزادگی شما رو از بین بردن، انسان بودن شما رو ازتون گرفتن. تحلیل شهید متحری خیلی قشنگه در مورد همین نظام حقوق زن، میگن آقا چه اتفاقی افتاده برای زن؟ خب کرامت زن رو از زن گرفتن، خب به اسم این که بخوان بیان از یه سری حقوق زن دفاع بکنن، کرامت زن رو از زن گرفتن. خب از اون طرف هم جریان تحجر کرامت زن رو از زن گرفته. اون کرامت زن رو چجوری از زن گرفته؟ اومده گفته آقا فقط زن زن است و انسان نیست. انسان نیست، حالا تعبیر تون دارن به کار میبرن، یعنی زن از ارزش‌های انسانی محروم شود، در حالی که دین اومده گفته آقا همون قدری که زن میتونه اهل تقوا باشه، اهل علم باشه، اهل بصیرت سیاسی. اصلا امام خمینی میگه شما زنها انقلاب رو پیروز کردید. اولین دیدار امام رو با خانمای قوم ببینید، میگه اصلا شما اگه وارد میدان نمیشدید، مردم جرأت نمیکردن وارد میدان شدن، شما زنها انقلاب رو پیروز کردید. اینا تعبیر خود حضرت امامه. امام تعارف نمیکنه، یعنی علکی نمیاد به نفر، اعتقادشه. خب یعنی همچین نقشی برای عرصه سیاسی و اجتماعی برای زن قائل. البته این عرصه سیاسی و اجتماعی مساوی نیست که زن کارمند بشه، باز این کارمندی زن، حالا درسته اسلام جایز دونسته که زن بتونه بره کار بکنه، برای حقوقش کسب بکنه، ولی توصیهش نکرده، جایزه ولی توصیه نکرده، ولی حضور سیاسی اجتماعی رو حتما توصیه کرده، عالم شدن زن رو حتما توصیه کرده. لذا شما میبینید شخصی مثل حضرت فاطمه، شخصی مثل حضرت زینب تو قله علم و سیاست و حضور سیاسی اجتماعی هن، نقش آفرینی های بزرگ تو فتنه های بزرگ تاریخ اسلام دارن. اینکه مثلا اگر حضرت زینب نبود کربلا در واقع در کربلا دفن میشد، یا اگر حضرت فاطمه نبود که در واقع اونجا بیاد روشنگری. میخوام بگم اینا وقتی واقعیت صحنه رو نگاه میکنیم، میبینیم اون اتفاقی که توسط تمدن غرب و اون اتفاقی که توسط جریان تحجر افتاده، هر دوتاش زیر پا گذاشتن کرامت انسان، کرامت زن، و اسلام اومده دوباره این کرامت رو زنده بکنه. حالا من گاهی وقتا دهه کرامت که میشه که بین میلاد امام رضا و میلاد حضرت معصوم است، که اتفاقا یه طرفش یک مرد ایستاده، یه طرفش یک زن ایستاده، و این نشون میده که این دوتا همیشه تو تاریخ کنار هم بودن تو تحقق کرامت انسانی. اونجا میگم واقعا این مسمایی که گذاشتن دهه کرامت، این واقعا نشون دهنده اینه که جهتگیری دین ما تو در واقع توجه کردن به کرامت انسانی چقدر قابل توجهه و چقدر ما گاهی وقتا ازش غافلیم. یکی مثل شهید مطهری که دین رو درست شناخته، میاد میگه آقا این مراقب باش، این اگه ضربه بخوره همه ارزش‌های اخلاقی ضربه میخوره، و این اگه زنده بشه ارزش‌های اخلاقی پشت سرش میاد، و شما در واقع میتونید توقع داشته باشید از این که اونها ایجاد بشه. لذا هر کاری که منافی کرامت انسانی باشه تو جامعه باید بذاری کنار. کرامت انسانی آدم ها رو لگد مال بکنه، انسان ها رو تحقیر بکنه. فهمیدن که چرا قوانین ما طوری وضع میشه که احساس میشه به نفع مرد هاست، مثلا خانم هایی که تو فرآیند طلاق قرار میگیرن برای گرفتن مهریه یا حتی نفقه به مشکل میخورن، و فرآیند دادرسی خیلی طولانی میشه و اون خانم ها برای گرفتن حقش تو این رفت آمدها برای وکیل کلی هزینه بکنه. ببینید شهید مطهری تعبیری داره، میگه که حالا تعبیرش تقریبا یه مقدار نقطه مقابل تحلیل شماست، اسلامو دارم میگم نه قوانینی که الان ممکنه وجود داشته باشه. میگه آقا زن اونقدری که اسلام برای زنها حق قائل شده برای مرد حق قائل نشده، واقعا همینطوریه. یعنی حالا اونجا شاید متعرض که جلای بعدی هم مسئله رو مطرح میکنه میخونید میبینید واقعا اسلام توجه ویژه‌ای به جنس زن داشته و یه جاهایی واقعا حقوقی برای زن قائل شده که برای مرد قائل نشده. حتی تو همون مواردی هم که بعضی ها ادعا میکنن در حق زن ظلم شده مثل ارث، آخرش که نگاه میکنیم ببینی زن سود میکنه و اون کسی که در واقع بیشتر در واقع نصیبش میشه زن هست. لذا تو اسلام که حالا انشاءالله جلای بعدی رو بخونیم تا حد خیلی زیادی واضح و متاسفانه این حرفا به گوش خیلی از دختران نوجوان و جوان ما نرسیده، واقعا حامی خودشون رو تمدن غرب حساب میکنه و این کمکاری ما هست که نتونستیم حتی تو جنبه حقوقی نشون بدیم که واقعا اسلام مدافع زنه و اسلامی که هم میتونه از زن بودن زن دفاع بکنه و هم از انسان بودن زن دفاع بکنه برخلاف جریان‌های التقاطی و جریان‌های متحجرانه. ولی اینکه شما میگید بعضی از فرایندها تو جمهوری اسلامی ممکنه غلط بشه، من گفتم متاسفانه هست دیگه. یعنی همین دیدار اخیر هم که رهبری با قوه قضاییه داشتن باز همین مسئله رو تکرار کردن که آقا همین قدری که در واقع کار خوب وجود داره تو قوه قضاییه ممکنه کارهای نشده هم وجود داشته باشه. یکیش همین مسائلی که شما میفرمایید فرایند دادرسی طولانیه، یه جاهایی در واقع حقوق ضایع میشه، این چیزا وجود داره متاسفانه. حتی نمیخوایم بگیم که طبیعیه و نباید با اشکال نداره وجود داشته باشه، قطعا نباید وجود داشته باشه، اینا هستش. ولی خب اینا مساوی این نیستش که بگیم مثلا به نفع مرد هاست. یعنی خیلی وقتا مردا هم گلایه دارن از این طولانی شده فرآیند دادرسی ها، حالا نه فقط تو مسائل مربوط به زن و شوهر و مسائل خانوادگی، تو مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم اختصاصی به مسئله زن و مرد نداره این طولانی شدن فرآیند دادرسی. البته خب بعضی وقتا هم در واقع یه دلیل طولانی شدن، من خیلی در واقع توی مسائل ورود نداشتم، ولی خیلی وقتا تو مسئله فرآیند دادرسی هم طولانی میشه به خاطری که متاسفانه مردم ما خیلی از وقتا نسبت به حقوق خودشون غافلن، حقوق خودشون رو نمیدونن. یعنی یه از دلایلی که ما نیاز به وکیل داریم اینه که خب حقوق خودمون رو نمیدونیم و نیازمند این هستیم که یه آدم کاربلدی که میتونه بیاد حق ما رو میشناسه و میتونه بیاد از حق ما دفاع بکنه، نیاز پیدا میکنیم که اون آدم رو بیاریم وسط صحنه. دلیلش اینه که ما به حقوق خودمون آشنا نیستیم و نمیتونیم حقوقمون رو درست اثبات بکنیم. مثلا همین کار جدیدی که قوه قضاییه را انداخته، مثلا همین فیلم آقای قاضی، در راستای همین بوده که یه مقدار آدم ها رو بیشتر با حقوق خودشون آشنا کنه. خب اگر سوالی داری در خدمتون هستم. در مورد در واقع نظام حقوق زن و مرد از نگاه اسلام، حالا خدمت بزرگواران عرض شد که انقلاب اسلامی اینجا هم اعتراض داره به تمدن غرب. اعتراض مهمش به تمدن غرب هم همینه که شما به اسم دفاع از انسانیت زن، زن بودن زن رو زیر پا گذاشتی. یعنی آمدی از حقوق زن دفاع کنی ولی کرامت زن رو زیر پا گذاشتی و زن بودن زن رو ندیدی، بهش توجه نکردی و همین خاطر باعث شد که هم به زن ظلم بکنی هم به جامعه انسانی ظلم بکنی. تو دچار شتاب زدگی شدی. تو اگه مسئله زن رو از بستر خانواده نگاه میکردی، فکر نمیکردی که مسئله زن یه مسئله شبیه مسئله های قبلی که دنبالش بودی، الغای بردگی و فلان و اینا، و از یه مسیر درست این و مسئله رو پیگیری میکردی و تفاوت‌های زن و مرد رو میدیدی، اونجا دیگه بحث تساوی حقوق زن و مرد رو به معنی تشابه نمیگرفتی. یعنی همه مشکلات تو ناشی از این بوده که فکر کردی مردا باید همینجور، زنا باید همینجور لباس بپوشن که مردا میپوشن، نمیدونم زنا باید همون کارهایی رو بکنن که اتفاقا حالا رهبر انقلاب یه جور تو سخنرانی گفتن که این حرفایی که غربی‌ها زدن میشن مردسالارانه است. یعنی توقع دارن که در واقع زنها رو شبیه مردها بکنن. تازه بدتر، یه جایی حتی یه چیزایی رو مخالف کرامت مرد میدونن ولی در حق زن قائلن، مثلا تو پوشش. یعنی مثلا یه مردی نیمه برهنه بیاد بیرون شاید خیلی نپسنده فضای فرهنگ تمدن غرب، ولی در مورد زن اینو تشویق میکنه. خب یعنی او رو آزادی نمیدونه در مورد مرد، در مورد زن آزادی میدونه. یعنی حتی یه جاهایی در واقع نه تنها زن رو شبیه مرد نکرده، بلکه اومده او رو از مرد پایین تر هم قرار داده. ولی نکته خیلی مهم اینه که نه، افراط و تفریط درسته ولی نمیخوام حرف ساده سازی بشه. ببینید بحث اینه که شما اومدی یه حرف درستی وجود داره، اون حرف درست اینه که هم از زن بودن زن دفاع کنی هم از انسان بودنشو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آقا شما اجازه میدی خانم بره دانشگاه درس بخونه، نه تنها اجازه میدی، توصیه میکنی، چون یه انسانه و از حقوق انسانی برخورداره. حالا شما نمونه هاشو تو صدر اسلام ببینید، خانم هایی که در عین اینکه مادر بودن ولی عالمه بودن، دانشمند بودن، یا خانم هایی که تو عرصه سیاسی اجتماعی، مثلا شما یه نمونه‌ای که حتما حالا بعضی از خانم ها حداقل شنیدن، مثلا از شاگردان امیرالمومنین و حضرت فاطمه، مثلا جناب سوده همدانی، یه خانمی که تک و تنها میره از حقوق قبیله خودش در مقابل معاویه حاکم جور زمان خود دفاع میکنه و مغلوب میکنه معاویه رو. یه خانومی که جالب، خیلی از اینها کسایی بودن که تو لشکر امیرالمومنین خطبه خوانی میکردن. ما فکر میکنیم فقط حضرت فاطمه و حضرت زینب خطبه خوندن، میرفتن روشنگری میکردن، نظامی ها و مردا رو در واقع روشن، نقش مهمی تو میدان جهاد تبیین داشتن. و اصلا معاویه رو به رخ سوده میکشه، میگه تو همون کسی نبودی که مردم رو تهییج میکرده که بیان با من بجنگن؟ یعنی تو عرصه سیاست، تو عرصه فرهنگ، تو عرصه علم، اینا چیزاییه که انقلاب اسلامی پاش وایستاده و برخلاف اون نگاه های متحجرانه میگه نه آقا ما باید کاری بکنیم در واقع زن به عنوان انسان به حقوق خودش برسه. ولی این نباید به این بهانه باشه که حالا که میخوایم حقوق انسانیشو حفظ بکنیم زن بودنشو بذاریم کنار. میتونه یه زن تبدیل به یه استاد دانشگاه بشه، تبدیل به یه دانشمند بشه، تبدیل به یه نمیدونم تولیدگر بشه، تبدیل به یه مبلغ جهاد تبیین بشه، در عینش اون شؤونات زن بودن خودش رو حفظ بکنه؟ بله میشه. چرا حتما میخوای یکی رو کنار بذاری؟ میخوام بگم یه حرف مبنایی خیلی مهمه. هر کدوم از اینها دچار یه خطا شدن، یه قسمت کار رو در واقع رها کردن و مشکل از اینجا به وجود اومده. بله ببخشید من متوجه نشدم. خب اگر بزرگواران سوالی دارن که در خدمتشون هستم. حالا من زمان جلسه هم نمیدونم که چند دقیقه قرار بوده باشه، تا الان 1:20 تقریبا شده. خیلی خب، اگر بزرگواران سوال دیگه ای ندارن، تقریبا مباحث دو تا کتاب تا حدی حالا گفتم معمولا یک صدا در واقع 1 ساعت هست. خب 1 ساعت ما عبور کردیم. انشاءالله که جلسه مفیدی بوده باشه و در واقع ابهامات بزرگواران حل شده باشه نسبت به کتاب. تشکر میکنم از همه بزرگواران، بخصوص بزرگوارانی که در واقع از نظراتشون استفاده کردیم و کمک کردن به اینکه جلسه پربارتری باشه. التماس دعا از همه دوستان. خدا نگهدارتون.